بسیار خوب، ما همونطور که خدمتتون گفتم این جلسه دومه که ما خدمت شما هستیم و راجع به دورهای کاریتون میخوام صحبت بکنیم و داریم تلاش میکنیم بر حسب اطلاعاتی که داریم از قدیمی ترین شروع کنیم و به تدریج بیایم
جلو.
من اولین کاری که توی نه ترجمه و نه نویسندگی، بلکه توی بازی، یعنی توی صحنه تئاتر، البته راجع به اونم صحبت می‌کنیم، ولی تو صحنه تئاتر هست، دو تا کار من دارم اسمشو مرده‌های بی کف و دست و بازی در این فیلم، در این نمایش و باغ وحش شیشه‌ای. راجع به اینا بگین که راجع به آقای حمید سمندریان چه نقشی داشت، چه تأثیری در تئاتر ما داشت و چه کار کرد و شما همکاریتون با ایشون چی بود و این راجع به این نمایش کجا اجرا شد، چقدر با استقبال روبرو شد و امثال اینها، یعنی هول و هوش این نمایش، آنچه که گذشت برای این دوتا نمایش بدید.
شما منه بردین خیلی عقب. مرده های بی کفن دفت داریم راجعش صحبت میکنیم دیگه. مرده های بی کفن دفت، خب من اینو ترجمه کردم، بازی هم کردم توش. فکر نمی کردم انقدر مورد استقبال مردم قرار بگیره، خیلی توجه شد به این کار. من البته وقتی این کار رو ترجمه می کردم به متنش توجه داشتم، به بازتاب سیاسیش اونقدر فکر نمی کردم که داشت. واقعا یکی از موفق ترین کارهایی بود که من هم ترجمه کردم هم آوردم روی صحنه. البته با کمک آقای سمندریان ما یه گروهی رو اون موقع تشکیل دادیم به اسم گروه پازارگاد. تو گروه پازارگاد یه گلچینی بود از تمام کارهای باندگار ادبی جهان. خیلی هم موفق بودیم. برای اینکه وقتی که من اومدم میخواستم کار کنم بیشتر میگفتن خانم تو کارتو بکن، تو چی کار به این کار داری؟ یعنی من همش فکر بکردم که کاری که با میکنیم اصلا اضافه است، نباید این کارا رو بکنیم، ولی خیلی مورد استقبال مردم قرار میگرفت. از جمله همین باغ وحش شیشه ای، از جمله همه کارهایی که کردیم واقعا مردم خیلی ازش استقبال کردن. خود من هم اون موقعی که اومدم فکر بکردم خب من که فقط به خاطر مثلا یه لقمه نون این کارا رو نمیکنم، چون لقمه نونی نبود در واقع. یعنی کارهای فرهنگی به نظر من هیچ وقت لقمه نون برای هیچ کس نبوده و نخواهد بود. الان یه خودشان بهتر شده، ولی اون موقع اصلا به این مسائلش ما فکر نمی کردیم. و یه کاری که می آوردیم روی صحنه انقدر خود ما رو واقعا مشغول می کرد از نقطه نظر دغدغه فکری، به این مسائل فکر نمی کردیم. شاید هم اون موقع زندگی یه جوری آسان‌تر از الان بود، برای اینکه شما بتونین مثلا یه رویدادی رو بیاری رو صحنه و فکر به مسائل مالیش نکنید. میشد این کاری که الان دیگه نمیشه، واقعا دیگه نمیشه. اینیست که من کارم خیلی راحت شروع شد، خیلی راحت شروع شد و پشتوانه مالی اونچنانی هم نداشتی. من اگه یادم باشه که الان یادم نیست، در حدود مثلا هر کدوممون 20,000 تومان گذاشتیم که این گروه رو تشکیل بدیم و کافی بود. الان شما 20,000 تومان رو به نمیدونم بقالم میدی قبول نمی کنه، میگه این چیه که شما به ما دارین میدین. یعنی کار از لحاظ مالی خیلی راحت تر انجام میشد تا الان، خیلی راحت تر انجام میشد.
و کارگردانیشو کی کرد؟ مردای بی کفر دفت.
مردای بی کفر دفت و آقای سمندریان مثل کرد
کارگردانی کرد
فکر بکنم. نوشتش که مال من بود، من نوشتم و کارگردانیش اگر به خاطرم باشه سمندریان انجام بده.
و باغ وحش شیشه چی اون؟
باغ وحش شیشه ای رو که خب هم نوشتش مال دکتر فروغ بود اول، من ترجمهش کردم، چون ترجمه‌ای که به دست من افتاد اون کیفیت تئاتری معاصر رو نداشت. خیلی شست و رفته و خوب بود، ولی خب تئاتر به هر حال برای من تو با کار میگم و الانم همینطوره، زبان مخصوص خودشو داره، شما اونو باید رعایت کنین، اگر نه روحش از دست میره. و باغ وحش شیشه‌ای هم خیلی خیلی با توفیق مردم روبرو شد.
کجا این دوتا اجرا شد؟
وقتی من اومدم به ایران، خب برای من تئاتر یک چیز مقدس عجیب غریبی بود که اصلا آدم نمیتونست به طرفش بره. اولین باری که من رفتم و محل اجرای تئاتر ایران رو دیدم جا خوردم. یه جایی بود توی نزدیک بهارستان، اسمش الان یادم نیست، یه جای فرکسنی بود که اصلا با اون ایده که من از تئاتر داشتم هیچ نوع تناسبی نداشت باش، ولی بالاخره اون کار راه افتاد و کارهایی که ما کردیم پشتبندش آمدن و تشویق شدیم. و خوب یادم آقای دکتر فروغ من میگه خانم تو برو کارتو تو بکن، این تو چی کار به این کارا داری، بعد اینکه از این کارا چیز نداره، عاقبت نداره. راست میگفت، یعنی یه جوری فکر میکرد که خب ما بیایم اینجا با عنوان آدمایی که در خارج تحصیل کردیم میایم یه کاری بکنیم و بیشترم کار چیز بکنیم، نمیدونم، یعنی اون جوهر تئاتری که با دنبالش بودیم نبود، ولی خب ما دنبال کردیم دیگه.
خب دو تا کار دیگه هم طراحی صحنه داشتین، هرگدن و نگاهی از پل.
بله.
چطور اینجا شما فقط طراحی صحنه کردین، یعنی چی شد تو این دو تا هم بگین؟
طراحی صحنه، خب برای اینکه من از ابتدا به طراحی صحنه خیلی اعتقاد داشتم که طراحی صحنه یک کار رو تکمیل میکنه، یعنی معرفیش میکنه، نمیشه همینطوری یه چیز دو تا خط کشید بگیرم طراحی صحنه. چون خیلی علاقه به این کار داشتم، کارهای موفقی بود، خیلی موفق بود. شما سوالتون دقیق‌تر بفرمایید. من
سوال من این است که کرگده و نگاهی از پل که کارگردانش آقای سمندریان بوده، شما فقط طراحی صحنه کردین یا کارهای دیگه هم کردین، ترجمه کردین، بازی کردین؟ یعنی حضور شما تو این دو تا صحنه تو این نمایش چطور بود؟
ما این کاری که کردیم خدمتتون عرض کردم، یه بودجه گذاشتیم که بودجه خیلی چشمگیری هم نبود، من فکر میکنم هر کدوم از ما 20,000 تومان گذاشتیم که این گروه پازارگاد در واقع شکل بگیره، وگرنه پول اونچنان قابلی نبود که الان فکر کنه خب الان ما دوتا مثلا تهیه کننده گردن کلفت اومدن دارن یه کاری میکنن. ما با یه پول مختصر تونستیم این کار را بندازیم و به هیچ عنوان هم مشکل مالی برامون پیش نیومد، انجام میدادیم دیگه. واقعا با یه پول نسبتاً کم کارهای خیلی بزرگی رو ما انجام دادیم.
این کرگدن تا اونجا که خاطرم هست که تو دانشگاه تهران اجرا شد نیست؟
کرگدن توی تالار فردوسی در دانشگاه تهران.
نگاهی از پل هم همینطور؟
نگاهی از پل در تالار دانشکده هنرهای زیبا فکر بکنم، اونم در چیز بود دیگه، در دانشگاه تهران بود.
و استقبال مردم؟
خیلی زیاد.
چون من یادمه که کرگدن اومدم دیدم اون زمان.
خیلی استقبال شد. یعنی به خصوص اگر یه خونه رنگ سیاسی پیدا میکرد، استقبال مردم 200 چندان میشد. ما به اینش فکر نمیکردیم. ما یه کاری میکردیم برای خودمون اونو دوست داشتیم، پسندیده بودیم، ولی استقبال مردم برای کارهایی که خود طعم سیاسی بود داشت خیلی شدید بود.
خب بعد کارهای دو تا کار اون زمان، کار کارگردانیتون دو تا کار من اینجا دارم، یرما مال لورکا و جزیره بوزها، راجب این دو تا بگین چجوری اینا رو انتخاب کردین، چجوری کار کردین، کجا اجرا شد؟
ببین من به هر حال با ادبیات جهانی در ارتباط بودم دیگه. وقتی کار میکنی، شما وقتی میرین تو رشته تئاتر نمیتونین مثلا از یرما مثلا بی خبر باشی، نمیشد این کار، اصلا دلیلم نداشت. خب من با این نویسنده ها به حال چیز بودم، در ارتباط بودم. یادم اولین چیزی هم که داشتیم یه جلسه بود در تلویزیون ایران با آقای شاملو سوال جواب میکردیم و خیلی برای من جالب بود که مثلا شاملو اینجور علاقه داشته باشه به کارهای مثلا نمایشی و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، در تلویزیون پخش شد. الان در چه شبکه پخش شد یادم نیست، ولی خب این جلسه که با آقای شاملو داشتم لحظه به لحظهش یادمه.
خب بعدش هم جزیره بوزها رو میست که بعدا بعد از انقلاب هم در هم ایران، پاریس، ایتالیا و جای دیگه هم اجرا کرده نیست؟
جزیره بوزها رو در ایران که خیلی اجرا کردیم، چندین بار اومد روی صحنه، ولی در ایتالیا یادم نیست.
پاریس مثلا فرض کنیم، شاید یرما رو مثلا رفته پاریس، نمیدونی، یادتون نیست؟
نه یادم نیست، خیلی قدیمه دیگه، اینا گذشته.
نه این مال سال 79-80 یعنی 15 سال پیش.
خیلی 15 سال خیلی ها.
خب وقت این یه نمایش من دارم، در اندرون من خسته، اینم شما اجرا کردین؟
من خسته؟
در اندرون من خسته
یادم میدونم که این کار انجام دادم ولی دقیق الان یادم نیست که کجا نمیدونم.
بعد دیگر کارهایی که قدیم اجرا شد، یکی بدی دنیا را گرفته، مرغ دریایی، امشب از خود میسازیم و شش شخصیت در جستجوی نویسنده. اینا رو من دارم که شما هم کارگردانی که آنتیگون
شما که تمام پرونده من دارین که
خب نه من میخوام راجبه این نمایش ها صحبت کنیم که این نمایش چی شد، کی اومد، چه اتفا یعنی حواشی این نویسنده رو، این نمایش رو میخوام ببینم که مردم کجا بودن، سالن چی بود، نمیدونم چه حوادثی پیش اومد، چه خاطراتی از اونجا داریم، یعنی این حواشیشه که خیلی مهمه وگرنه اطلاعاتش که هست.
آره برای من میگم واقعا راه خیلی ساده چیز شد، باز شد که بتونم کارهای مختلفی بکنم. من یادمه اولین برخوردم با آقای نصر یه جوری برای همه شگفت انگیز بود، برای که همه میگفتن آقای نصر اجازه نمیده توی مثلا تالار فردوسی یا ایور اوور نمایش بیاد چون میترسید که مثلا عواقبش ممکنه چی باشه.
سید حسین نصر.
بله. ولی بعد که با ما به خصوص با من آشنا شد یه جوری راضی بود که این کار را انجام بشه، چون من خودم هم اصولا وقتی کاری را انجام میدم در ایران به حواشیش فکر میکنم. من کاری که میتونم مثلا برای یرما بکنم در پاریس فرق میکنه با کاری که اینجا میارم تو تالار فردوسی با یک جمعیت چه میدونم هیجانی که عکس العملشون قابل پیش بینی نیست. شما اگه یرما رو بیارین توی پاریس بذارین روی صحنه اتفاقی نمیفته. خب بس اونم یه نمایشیه به نمایشه، ولی در ایران اتفاق میفته. به محض اینکه یه ذره اپسیلون رنگ سیاسی بهش بدن اصلا کار از دست در میره، چون بیشتر مورد علاقه بچه‌ها و به خصوص دانشجویانه که یه جوری یه نیشی آدم بزنه به جامعه ایران. قاطی میکنن اینا رو با هم که یه مقدارم شاید مرتبطه من نمیدونم، ولی به هر حال من هر کاری رو که خواستم بیارم روی صحنه در اون زمان بی دردسر واقعا انجام شد. من هم اصلا اصولا دنبال دردسر نمی رفتم، میخواستم من فرض کنیم کرگدن رو بیارم. خب کرگدن رو میخواستم همون جوری که بود بیارم، نه اینکه تخیلات خودم رو بهش اضافه کنم، چون منزه کافی خودش داشت. برای من موردی پیش نیومد، ولی خب کرگدن خیلی مورد استقباله دانشجوها قرار گرفت و اصلا یه بازتاب عجیبی داشت. ما انتظارش رو نداشتیم، یعنی انتظار این که مثلا یه بازتاب اجتماعی خیلی گسترده داشته باشه من شخصا نداشتم، سمندریان هم نداشت. ما این کار دوست داشتیم، میآوردیم رو صحنه، بعد بازتابش بعدا میدیدیم.
و آنتیگون رو چطور شد بردیم در کلیزه ایتالیا در سال 79؟
آنتیگون رو
یعنی چطور اونجا رفتین؟ اونجا چه واکنشی داشت؟ استقبال چی بود؟
آنتیگون خب یه برنامه ایست که اصولاً در چارچوب خود قصهش خیلی ویژگی داره. یادم نیست چطور شد که چرا دعوت کردن از ما که بریم برنامه رو اجرا کنیم در ایتالیا، و خب ایتالیا در ایتالیا گذاشتیم، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، خیلی. و تا مدتی که اونجا داشت اجرا میشد راجبش حرف میزدن. شما یه روزنامه‌های اون موقع مثلا ایتالیایی رو در خیالتون باشه ببینین چقدر بازتابش چیزی داشت، گسترده‌ای داشت.
به چه زبونی شما اونجا اجرا میکردیم؟
ما به زبان فارسی اجرا میکردیم دیگه.
اون مردم که فارسی نمیدونن که، فقط بازی رو میدیدن.
خب نه بالاخره میدونستن که قصه سر چی و میدونن دیگه. یعنی ما برای یک قشر بی اطلاع برنامه نمیذاشتیم. آنتیگون رو میشناختن، میدونستن چیه. به هر حال همه این برنامه ها اومد. حالا چه جوری شد که اینا اومد من نمیدونم، ولی شد اومد.
و از چخوف هم خیلی کاردانی وانیا و مرغ دریایی، چطور شد سراغ کار چخوف رفتیم؟
چخوف برای من یکی از بزرگترین نویسنده های دراماتیک جهانه، واقعا هست، و خیلی هم کار کردنش ظرافت بخواد و مشکله. چخوف رو نمیشه با هیاهو آورد روی صحنه، اصلا نمیشه. شما باید به ریزکاری ها و درون اون نمایشنامه پی ببرین، یا فکر میکنین که پی بردین که بیارینش رو صحنه، وگرنه با هیاهو نمیشه آورد. چخوف زیر پوستیه، ولی زیر پوستیه بسیار دقیق و یه جوری تاثیرگذاره. چخوف برای من یه همچین شخصیتیه و خیلی هم دوست دارم کاراشو بیارم روی صحنه، تا جایی هم که تونستم آوردم، ولی نه به اندازه کافی خودم فکر بکنم.
خب بعد کارهایی که هم نویسندگی کردین، هم کارگردانی کردین، هم طراحی صحنه، یکی بیژن و منیژه است.
بله.
میشه بگین راجع به بیژن و منیژه چطور به فکر حالا کار ایرانی افتادین؟ و
همیشه برای من به حال فرهنگ ایران و تئاتر ایران برام خیلی مورد نظر من بود، واقعا دوست داشتم. خب بیژن منیژه قصهش خیلی جذابه و یادم نیست کی ترجمه کرده اینو. شما میدونین نوشتم؟
نه. بیژن منیژه که داستان ایرانیه، ترجمه کسی نکرده که.
چرا؟ چرا ترجمه شد دیگه بالاخره؟ داستان ایرانی هست ولی ترجمه شد دیگه.
ترجمه شد؟ یعنی متنش انگلیسیه یا فرانسه؟
فرانسه.
فرانسه؟
بله.
یعنی یه کسی داستان ما رو به فرانسه نمایشنامه نوشته بعد ترجمه شد دوباره فارسی. یعنی از اصل متن فارسی کسی برداشت نکرده برای نمایش؟
فکر نمی‌کنم. نمیتونم جواب دقیق به تو بدم. یعنی بیژن منیژه خیلی مورد استقبال قرار گرفت. ما اینم توی یه چیز گذاشتیم. سعدآباد گذاشتیم.
بعد یکم هفت شهر عشق.
هفت شهر عشق داستانش واقعا آغاز کارهایی است که من بعدها دنبال کردم. هفت شهر عشق رو. اولم که این کارو میآوردم روی صحنه فکر میکردم کسی به ادبیات به این نوع ادبیات من سوره جا بیا بشین اینجا تو نیای من کامپیوترم خاموشه باشه بیا ببینم و تو که نیستید کامپیوتر من خاموشه گفتم خدا خدا خدا
اومده بودم پشت در بودم گفتم
نه بیا دیگه خانم علیاری دستیار اول من برای تمام کارهای نمایش کجا رفتی منصور بیا اینجا و بعد هم این واقعا یک کامپیوتر سیاره هر چی ازش بخواین الان اینجا من اشتباه کردم همه رو بهتون میگه
خب بیژن منیژه کجا اجرا شد
بیا اینجا بیا اینجا منصور این خانم منصور علیاری هم دستیاره برای هم که یه حافظه ای داره که من خیلی به هیچ کسی حسادت نمی کنم ولی به این حسادت می کنم به این حالتی که این همه چی رو به یاد داره جا به یاد داری دیگه نداری
خیلی خب هفت شهر عشق رو می گفتیم رفتیم سراغ کارهای عرفانی
خب ببینید این مسئله عرفانی یه باورهاییست که در درون آدم هست بعد یه زمانی موقعیت پیدا میکنه خودشو نشون میده یعنی چیزی نبود که من به خاطر اینکه اون عرفانیه برم سراغش منو مجذوب خودش میکرد که میرفتم و بعد یواش یواش دیدم که خیلی به مسائل عرفانی که به درون آدم ها نه به شعار چیز داره مرتبطه علاقه دارم و دنبال کردم و بیشتر کارهای من بعد از اون یه همچین حالتی رو داشت و فکر میکنم بعد هم خواهد داشت حالا من چیز پیش بینی خیلی آینده رو نمی کنم دیگه نمی دونم وقتی اومدم سراغ واقعا متونی که یا از خود ادبیات مستقیم سرچشمه گرفته بود یا به حال ارتباط داشت علاقه من بیشتر شد یعنی همه کارهایی که بعدها آوردم هم برای خودم جذاب بود هم برای مردم بر مثلا فکر می کردم یه موضوع که بسترش واقعا شعر باشه مورد علاقه مردم قرار بگیره که قرار گرفت اونم یادمه که من داشتم خونه ما توی چیز بود خیابان کاخ دیگه اون موقع بگفتن کاخ
فلسطین
فلسطین حالا کاخ نمیدونم بعد مطب شوهر منم اونجا بود توی فلسطین بود خب من هم روزی که داشتم میومدم میرفتم مطب نمیدونم کاری داشتم به شوهرم دیدم یه نفر داره دلی میکنه بعد گوش دادم دیدم این داره اشعار بگو دیگه مثلا
عطار
ها؟
عطار
آره من دیدم مردم یه جوری هم اشعار عطار رو مثلا دلی میکنن هم کارهای سهرابو برام خیلی عجیب شد که مثلا مردم عادی چجوری مثلا اشعار سهراب رو اینجوری دارن میخونن میخوندن واقعا دیدم چیزای کوچیک باعث شد که من بیشتر برم سراغ به حال متونی که ریشش از ایرانه. خیلی برام مهم بود دیگه. دیگه چی بگم؟ من شما
خب
ما رو میدونین.
کجا اجرا کردین؟
چی را؟
کجا اجرا کردین و استقبال چی بود؟ یعنی چجور این داستان پخته شد برای اینکه همینجوری که یه خلق نشد که بالاخره شما گفتین رفتی سراغ عطار و هفت شهر عشق رو جذب شدین. بعد اینو باید بنویسین، کار کنین، بالاخره زحمت داره، بعد رفتین اجرا کردین. یعنی این داستان پرورش این یه متن، یه ایده فرض کن حالا ادبی و عرفانی چطوری تبدیل میشه به یه نمایشنامه و بعد این نمایشنامه رو صحنه میره و بعدم کاری که مثلا ما کم و بیش سابقه به این
قدرت
نداشتیم بعد تبدیل شده یه نمایشی که با یهو با استقبال رو برو میشه. این داستان پرورشی شد به من بگید که چون این تجربه شماست و ما خواهیم این تجربه منتقل شه به دیگران.
ولی من نمیدونم چجوری میشه. مثل درست یه بچه ایست که نطفهش به حال گذاشته میشه در درون یه زن، ولی بعد یواش یواش این تبدیل میشه به یک داستان، تبدیل میشه به یک آدم. بال نمایش هم همینجوره، یعنی یواش یواش شما میبینین یک کاری کردین که خودتون پیامدشو نمیدونستین. یعنی من هفت شهر عشق بود رفت برد گذاشتم توی چیز سعدآباد، اصلا یه استقبالی از این کار شد.
سعدآباد یا تالار بهتر؟ نه،
هفت شهر عشق
سعدآباد. نه، غلطه ها. خب بفرمه.
سعدآباد گذاشتیم، اونقدر مورد توجه قرار گرفت و کسانی بودن اونجا گفتن که خانم دست مریضات، شما این کار گذاشتیم، ما تونستیم برای خودمون نمیدونم عروسی خودمون رو درست کنیم، نمیدونم از لحاظ مالی براشون خیلی پردرآمد بود و من به اون درآمدش فکر نمی کردم، ولی بازتابی که پیدا کردی همچین موقعیتی رو ایجاد کرد. یادمه، یادت نیست منصور کی بود؟ بگو دیگه. بودو کسی که می گفتش که من پول عروسی ما از اینجا در آوردم،
سرباز بود به اسم آقای حیدری، سخرج عروسیشو از فروش بازار سیاه بلیط هفت شهر عشق
از بازار سیاه فروش در
آورد. یعنی که خودش میمد بلیطو میخرید ظهر، بعد جلوی در شبا که مردم میموندن، چون اون موقع بلیط اینترنتی فروخته نمیشد، همون در حال مثلا زبان فروش، یعنی زبان اجرا فروخته میشد دو سفر، آقای حیدری میومد جلوی در بلیط هایی که مثلا میخرید دو تومن میفروخت پنج تومن و بعد گفت من از این بابت خرج عروسی مو در رو
خرج عروسی خود با در نمیاد، ولی مال اون در من. نه به حال اینا یه قصه هاییست که
خب من بعد بردین هند، چطور شد بردین هند؟ یعنی هند از شما خواست؟
چی رو بردیم هند؟
هفت شهر عشق سال 75 بردیم هند دیگه، همین موقع بود.
ببینین من وقتی یه کاری انجام میدادم تمام نمایندگی های خارج میومدن و میدیدن، کار باز بود دیگه، با به خاطر یه مخصوص یه کار نمیذاشتید. بعد یادم اون موقع خانوم سفیر هند خیلی علاقه من شد که این کار برای هند من برد، با هم رفتیم دنبالش. میدونین خیلی خارجی ها خیلی علاقه نشون دادن به کارهایی که ما انجام دادیم. برای خود آنتیگون هم خیلی تلاش کردن، خودمون خیلی تلاش نکردیم، من اینطوری یه چیزی اومد تو سینی و ما هم برداشتیم گاز زدیم، ولی به هر حال خیلی استقبال شد، خیلی استقبال شد. وقتی هم کاری چیزو بردیم ایتالیا خیلی استقبال کردن.
آنتیگونو
برد.
اومد این نمایش بعدی من از کجا، عشق از کجا، این از داستانش از کجاست و البته معلوم که از مولانا سری
در مورد زندگی فروغ بود، ولی من از کجا، عشق از کجا، خطی یکی از چیز دیگه شعرهای مولاناست.
گفت گفتم کامپیوترم بیاد همه رو بهتون میگه.
خب بگین که زندگی فروغ یعنی چه دو شد رفت سراغ فروغ، آشنایی با فروغ.
ببینید من فروغ رو از خیلی قبل میشناختم و خودش از زبون خودش خیلی قصه های عجیب و غریبی برای من تعریف میکرد و معمولا هم شبا این حرفا رو میزد. یعنی من اگه میرفتم خونش از ساعت مثلا چه بودم 6 و 7 حرف میزد، بعضی وقتا تا ساعت 11 12 طول میکشید، در دلش رو میگفت، نظرش رو میگفت راجع به هر حال مسائلی که پیش میومد و رفتار مردم رو به خودش میگم که خیلی هم دردناک بود. یعنی فروغ رو هیچ وقت به عنوان یک شاعر درجه یک ایرانی مردم قبول نداشتن، فکر میکنن یه زدکیه که داره یه کارایی میکنه و خیلی از این بابت رنج میکشید. یادمه، اصلا هیچ وقت یادم نمیاد. مثلا میومدن تو خونش سنگ پرت میکردن، نمیدونم یک کارهایی میکردن که در اعتبار فروغ رو زمان بهش داد، مردم بهش ندادن. چون من میدیدم اون موقع میان سنگ پرت میکردن تو خونش، آخه اینم یه خود دردان که. ولی من آدمی رو به برجستگی فروغ در زندگی خودم ندیدم، یه آدم برجسته، یک آدم حساس و یک آدم عجیب غریبی بود. واقعا من فکر کنم سنگ بهش میدادید ازش یه جواهر میساخت. خیلی آدم خلاقی بود فروغ فرخزاد. فکر کنم مردم خیلی پی نبردن به عمق کلامش. من یادمه وقتی چیز کدوم بردمش من گذاشتم، نه، یکی از افراد برجسته فرهنگ ایران اومد سراغ من، گفت من فکر نمی کردم فروغ یه همچین کلام مؤثری داره. یعنی همه باست فکر بگن من گناه کردم، گناهی پرزل زد، این تمام داستان فروغ رو میگه. کم پی می بردن به عمق کلامش. واقعا دیگه زمان خودش تکلیف اول روشن میکنه.
باید چطور شد رفتیم که زندگیشو بردونی نمایش کنه؟ و چجوری نمایش درست شد؟
شما همیشه میگوشتید من یه دینی به فروغ دارم، میخوام
اون نردن. آره، نمیدونم چجوری میشه. مثل یه بچه سی تو شکم آدم نطفهشو یکی میذاره، حالا کی میذاره من نمیدونم. بعدی تبدیل میشه به یه قصه. واقعا من هرچی بیشتر فروغ رو باشرت میکردم و میشناختم، میدم این آدم یه اعتباری داره که بهش توجه لازم رو نکردن. یعنی همیشه همه همین گناه کردم، گناهی پرزل زد، این شده پرچم فروغ فرخزاد. که اینا بود البته، چون اینا رو گفته، ولی شخصیت اون یه شخصیت واقعا عجیب و غریبی بود. یعنی من هیچ وقت هیچ کسی رو ندیدم اینجوری به یه بچه رو چیز کرده بود دیگه، ادوپت کرده بود. این ساعت 5 بعد از ظهر که میشد هر کجا بود خودشو میرسون که عصر رو این بچه رو بده. من دوستداران خودم یه همچین حالتی رو نمیدیدم. واقعا یه شخصیتی است که به نظر من کمتر شناخته شد در زبان خودش. زمانی که داره به این واقعا اعتبار فرهنگیشو میده. الان من فکر نمی‌کنم مهمتر از فروغ کسی تاثیرگذارتر باشه توی نسل جوان ما.
هست دیگه. نمایش رو بردیم کجا؟ نمایش کجایش رو شد؟
کنم نمایش؟
همین من از کجایش از کجا تئاتر شهر سال نسلی.
و استقبال چجور بود؟
فوق‌العاده بود، ولی بستم دیگه چون آقایون برش خوشایند نبود.
یعنی چند شبش رو شد؟
باید 45 شب میرفت، 23 شب 29 هم تعطیلش کرد.
خب بگین، شما بگین دیگه، چون صدایش
این یادشه. من یادم نیست، فقط من میدونم این بعدم رو آوردم رو صحنه، میخواستم بیارم رو صحنه و آوردمش. ولی بعد دیگه اتفاقاتی که میافتاد اینا در حاشیه کار بود. خب با اذیت میشدیم، ولی همین که من میدیدم بالاخره این نمایش اومد روی صحنه، در تالار شهر بود گذاشتیم دیگه، در تالار شهر، و چقدر مورد استقبال قرار گرفت، برای من خیلی مهم بود که فروغ فرخزاد رو ما با افتخار بیاریم روی صحنه و آوردیم. الان شب میخوام این کارو بکنم، یک تئاتری بنویسم راجع به فروغ فرخزاد و کارش و تأثیرش در تئاتر ایران. فکر میکنم خیلی مورد استقبال قرار بگیره. آدم میدونین، مردم خیلی به حاشیه بیشتر اهمیت میدن تا اون چیزی که واقعا مغز کاره. فروغ خیلی بهش حمله میشد، خیلی زیاد حمله میکردم بهش، ولی کار خودشو میکرد. به منم میگفت آدم وقتی یه کاری میکنه که مورد استقبال قرار بگیره، حتما توش یه چیزی هست که مردم میخوان. بی خودی نمیان مثلا هر کاری رو بهش توجه کنن و مورد استقبال مردم قرار بگیره. من هر کاری راجب فروغ آوردم مورد استقبال قرار گرفت. الانم میخوام یه کاری راجبش بیارم، راجب خودش، زندگیش، و دیگه بستگی به آینده داره که من میتونم این کارو بکنم یا نمیتونم این کارو بکنم.
حالا همین نمایش که راجب فروغ بود، این چاپ شد کتابش؟
چاپ شد دیگه، نشد. اسمشو بگو.
من از کجایش قص کجا؟
چاپ شده. من تمام کارامو نشر قطره چاپ بکرد. الان شما بخواین فهرست کارهای منو ببینین، نشر قطره همه رو چاپ کرد. و حتما هم مورد استقبال قرار میگرفت که میکردی. چاپ نهم بود، من چند دو بود. یادم نیست.
خب بعد از این شما نمایش هایی که کارگردانی، نویسندگی و کارگردانی کردین، یکیش من به باغ عرفان که اینم راجع به سهراب سپهری ظاهران
فکر کنم.
بله.
این میگه من یادم میره، انقدر کار کردم یادم میره که مثلا چه کاری رو. آره اون راجع به سهراب سپهری بود. فکرم نمی کردم انقدر مورد توجه قرار بگیره، واقعا فکر نمی کردم. چون می گفتم که شعر که مورد استقبال عامه مردم نیست برای که بشه مثلا دستمایه یک تئاتر، ولی شد.
کجایی
من خوشحالم که این کار کردم، چون یه راهی رو باز کردم بدون اینکه خودم بخوام این کار بکنم، راه باز شد.
کجا اجرا شد؟
چهارسو تئاتر شهر.
خب بگین، شما بگین.
همین چهارسوی تئاتر شهر. منتها انقدر من کار کردم اون موقع دیگه جزئیاتش واقعا در چیزم نیست، در خاطرم نیست.
خب بعدش از این سراغ شاهنامه، رستم و سهراب.
شاهنامه یه قصه چیز؟
همین شهرهش بود، بیژن منیژه بود،
بعد
رستم و
سهراب. بله، حالا آخه من یه طبق بندی دیگه اینجا نوشته، یعنی در واقع نویسنده کارگردان طراح صحنه، بعد اونجا میشه نویسنده کارگردان.
خوشبختانه منظوری که دارم از این واقعا مثل یه کامپیوتر زنده است، همه چیزو میدونه. من میدونم که مثلا یه همچی کاری انجام دادم، ولی جزئیاتشو منصوره میدونه. 20 ساله با من داره کار میکنه. چی شما میخواییم از من بپرسین که تردید دارین؟
نه تردید نداریم، چون که شما به ایشون میپرسید، ایشون به شما میگه، این تو کادر ما که من اشکال پیدا میکنم. برای نظرشون این است که این بیاد کنار شما.
خب بذارین کنار
من. چون کادر دو نفری هست، این دیالوگ و این گفتگو
برقرار میشه. نه یه سری از بچه‌ها خب 20 ساله با من دارن کار میکنه، از جمله خانم علیانی، از جمله آقای اثباتی که اون الان سخت مریضه. بچه‌ای ان که واقعا 20 سال 25
سال اثباتی تو سینما؟
نه ابراهیم اثباتی که مریض سخت مریضه. دیگه مرض که میاد سراغتون انتخاب نمیکنه.
من راجع به باغ عرفان سوال کردم که شما یه توضیح دادین که اول هفت شهر عشق بود، بعد این بود و اون بود، اینا رو یه توضیح بدیم، بعد بریم سراغ رستم و سهراب که راجع به رستم و سهراب صحبت کنیم. که من میخوام در مجموع رستم و سهراب هر کدوم از اینا که چطور شد ما شما یعنی شو فکر کرد که بره سراغ شاهنامه، بعد رستم و سهراب چجوری تبدیل شد به نمایش، بعد کجا اجرا شد، چه سال اجرا شد، واکنش های مردم چی بود؟ در واقع حواشی این برای ما مهمه، کلمه رو که داریم ما. این که به لحاظ تاریخی چه اتفاق افتاد، این مهمه که یا وارد حوزه عرفان شدیم یا وارد حوزه مثلا حماسه شدیم، راجع به ادبیات قدیم ما شدیم، بعد راه رو به قولشون باز کردیم و چه اتفاق افتاد. منتها شما بیشتر نقش مکمل و سوال کننده این و ایشون بیشتر گوینده ایشونه.
یعنی الان از من به باغ عرفان بریم یا از رستم و
سهراب؟
میخوام سال رستم و سهراب رو سال 76 نوشتیم که در تالار وحدت هم اجرا شد. وقتی که هفت شهر عشق تموم شد، شما گفتید من میخوام برم تمام شعرهای ایرانی و برجسته های ایران رو ببرم روی صحنه، یعنی خواستتون این و همین خواهد. حالا بر ما بگین که رستم و سهراب رو چجوری نوشتیم؟
رستم و سهراب در واقع فکر بکنم مادرم برام لالایی خوند تو گوشم، برای اینکه مادر من خب خیلی دوست داشت، تعزیه رو دوست داشت، نمیدونم خودشم اهل قزوین بود و این داستانا رو برای من همیشه زمزمه میکرد. یعنی داستان رستم و سهراب رو بارها زمزمه میکرد، باز فرداشتر میگفتم باز بگو، من دیشب برات گفتم، ولی انقدر برای من جذاب بود که دارم میخواست مرتب این قصه رو بشنوم و این کار بیشتر واقعا هدیه‌ای بود که مادرم به من داد، چون خیلی خوب همه چیزها رو میدید. من فکر میکنم اگر که در قید حیات میبود احتمالا شاید میمود تو همون کاره که من دارم انجام میدم. و به هر حال من آدم های مختلفی رو دیدم که در شناخت من یا در علاقه من به کارهای به حال حماسی و قصه ایران جلب شد. یکیش مادرم بود، یه عده دیگه هم بودن، مثلا آقای حاج لنکرانی، اسمش چیه؟
رضا لنکرانی
که تعزیه خونه. خب اون وقتی قصه ها رو برای من با آواز میخون خیلی دریچه‌های مختلف برای من باز میشد که میشه از این آثار تئاترهای خیلی برجسته‌ای رو ساخت. اتفاق من فکر میکنم برخورد آدم ها با همدیگه یه نوع اتفاقه. امروز اتفاق که من و شما جلوی هم نشستیم، میشد ننشسته باشیم. و خب به همین که شما سرتون تکون میدین، خب یه چیزایی در من بیدار میکنه. زندگی اتفاقه در واقع، اتفاقی است که برای هر کسی در یک زمانی رخ میده و اون اتفاق ممکنه ریشه یک درخت کهن بشه، میشه نشه. ولی برای من اتفاقاتی که در زندگی رخ داده و آدمایی رو که شناختم، هر کدومشون یه راهی رو برای من باز کرده.
و استقبال چطور بود؟
استقبال کدوم کار؟
از همین رستم و سهراب.
رستم و سهراب استقبالش درجه یک بود.
تمدید شد دیگه دوباره.
چند بار تمدید شد. و بعد بچه های برجسته هم تو این کار اومدن. از جمله مثلا برای طراحی صحنه‌اش خانم
سینایی.
دختر آقای سینایی اومد و یک کار واقعا درجه یکی رو به عنوان طراح صحنه انجام داد. هم بر اون جالب بود که خودش رو در معرکه تجربه بذاره، هم بر من مهم بود که ببینم یه دختر جوونی که سالهاست کنار من داره بالاخره رفت آمد میکنه، دارای استعدادی است که باید شکوفاش کرد. من تلاشم رو کردم برای این کار و اونم الان فکر بکنم کجاست؟
مجارستانه.
ولی خب رشتش همینه،
تنی صحنه و لباس.
خیلی از بچه ها اینجوری با من آشنا شدن که اومدن و کنار من رشد کردن یا رشد نکردن و نمیدونم بالاخره هر کدومشون به چه نتیجه رسیدن. اتفاق برای من خیلی مهمه. اگر من با یه آدم X یا Y اتفاق نمی کردم، یعنی این اتفاق نمی افتاد، شاید این راه من یه راه دیگه می شد.
خب راجع به یوسف و
زلیخا
بگیم.
یوسف و زلیخا؟ یوسف
سال 80 تالار وحدت که شما میگفتین من میخوام به همه شعرهای ایران دینما ادا کنم، بعد رفتین سراغ نظام.
تالار وحدت
تئاتر
شهر؟
نه، ما تئاتر شهر دو تا کار بیشتر اجرا نداشتن خانم سالاری. یکی سوگ سیاوش بوده بعد از انقلاب، البته نه من به باقی ارفان سوی سیاوش و من از کجا عشق از کجا تو تئاتر شهر بوده، ولی بقیه کارشون تالار وحدت.
یکی از موفق ترین کارهای اجرای من بود یوسف زلیخا. خیلی با تماشاچی ارتباط خیلی یگانه منحصری داشت. همه کارهای به حال درجه یک ایران اگر خوب بیادیش رو صحنه ارتباط برقرار میکنن، ارتباط برقرار میکنم با تماشاچی، با بازیگر. یه جادو داره، واقعا جادو داره.
بعد رند خلوت نشین؟
دقیقا بعد از سال زمانی که یوسف زلیخا رو کار کردین، سال قبل یوسف زلیخا، سال 80 حافظ رو باز کردین، دست از طلب ندارم تا کام دل برایت، بعد گفتین باید حافظ کار کنه.
ببینید صدای آیان رو دیگه
نداریم. بگین که وقتی حافظ رو باز کردین اون غزلش اومد که دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید، و بعد شما خواستین که حافظ رو کار کنید.
اینه دیگه، به اینا رو این یادشه، من یادم نیست، واقعا اینجوری شد. خلاصه میدونین همش اتفاق. بعد یک مثلا من توی چیز داشتم این راه میرفتم بازار وکیل، رسیدم به یه دکه‌ای که شاید مثلا نصف اینجا بود، خیلی کوچیک، سقفش پایین بود. به من گفت خانم صابری بفر با این تو. بودم از کجا برای میشنسته ازم به من چه کار داره. این یکی از نوادگان حافظ بود و بعد توی اتاقش، فکر کنم اتاق قدش هم کدوم مثلا تا اینجا بود، پر کتاب، کتابایی که همش مربوط به حافظ بود. گفتش که صبر کنی من از خودش بپرسم که این کار موفق میشه یا نمیشه.
کدوم کار؟
رند خلوت نشین رو بعد از اجرای در تالار وحدت بردیم حافظیه شیراز.
بعد باز کرد، گفت خیالت راحت باشه، جواب داد آری. نمیدونم چی
غزلش رو برای ما نخوند، فقط گفتش که خود حافظ پشتتونه بریم.
آره، میگه بعضی اتفاقات خیلی بر من افتاد، حالا چرا افتاد چرا من نمیتونم، ولی افتاد دیگه.
بعد رفتیم سراغ سوگ سیاوش.
سیاوش خب یکی از مظلومای شاهنامه است، کسی که همیشه خانم صاحب میگن، میگن که خیلی مظلوم واقع شده بود و اینکه واقعا برای خود ایران رو، ایران هم خیلی اسطوره است. خانم صابری از بین شاهنامه خیلی اصرار داشتن که حتما سیاوش روی صحنه بره.
هنوز نیومده ولی میاد.
اومد دیگه تو تئاتر شهر بردیم سوگ سیاوشو.
من یادم نیست. ببین من یادم میره ولی بالاخره اونم جزو انتخابی بود که من فکر میکردم باید راجبش فکر کنم و باید بیارمش رو صحنه که آوردیمش رو صحنه. من وقت پیدا نمی من وقت پیدا نمی کنم همه اینا رو بیارم رو صحنه. نمیرسه.
آوردیم یونسکو هم بردیم سوگ سیاوش رو تو پاریس و استقبال خیلی ازش زیاد بود.
ببین این اگه نداشته باشم اینو یادم میره. پاریس خوب
بشه. بله سال 83 رفتیم یونسکو، همون سالی که اجرا کردیم توی تئاتر شهر، بعدم رفتیم یونسکو.
دیگه چی بگم به شما؟
خانم صابری انگار که ایشون الان اومدن نشستن، بعد ما ایش معرفی ایشونو داشته باشیم که اصلا ایشون کیان و شما ازشون کمک میگیرید اینا.
من نمیدونم ایشون کیان.
بیننده باید بفهمه که ایشون کی هستن که اومدن نشستن بغل شما.
ایشون با یک معرفی خیلی مختصر دستیار اول من هستن تو کار نمایشی. کامپیوتر منم برای که تمام چیزهایی که من از یاد میبرم ایشون همه رو در حافظه‌شون ضبط کردن و مثل بلبل جواب دادن میدن. در حدود 20 سال هست که با خانم علیاری، منصوره علیاری دارم کار میکنم و همیشه کنار من بودن و امیدوارم سالهای سال باز هم کنار من باشم.
بعد شمس پرنده که از اول تا حالا
کلید شمس پرنده رو طبق گفته خودتون دخترشون تو ذهنشون زدن، خانم مریم شیرینلو. یه روزی یه عصری که خیلی پاییز، توی پاییز خیلی دلشون گرفته بوده، سالی که همسرشون از دست داده بودن دکتر شیرینلو رو، و یه بغل گل نرگس که خانم صابری خیلی دوست دارن براشون کادو میارن، و بعد این عشق عرفانی در خانم صابری جرقه میخوره.
همین اتفاقی که یه منطقه جرقه در مغز شما یا در دل شما میزنه و بعد یه اثری ساخته میشه، مثل نطفه ایست که در بطن هر زنی یه مرتبه به دلائلی زده میشه، بعد نتیجهش اثر دیگه، اثر مهمیه، یعنی آدم ساخته میشه. برای منم کارهایی که کردم همیشه اینطوری بوده، یعنی یه جرقه این زده که اون کار ساخته شده. بیژن منیژه، نمیدونم، شمس پرنده، همشون اینجوری ساخته شدن. یعنی من قصدی نداشتم که این کارها رو حتما در فلان تاریخ بیارم رو صحنه، ولی خب جرقهش که زده شده دیگه عوامل حاشیه‌ایش هم با خودش آورده. یعنی من هرگز فکر نمی کردم که این کاری که با در چیز کردیم، بگو دیگه، کار هفشهر عشق،
کاخ سعدآباد
کردیم، اینقدر مورد استقبال مردم قرار بگیره. اصلا فکر میکردم خب ممکنه بیان مثلا یه جوری حضور داشته باشد، ولی یه حضور جادویی داشت این کار و این بستر کارهای آینده من شد، بدون که خودم واقعا قصدی در این مورد داشته باشم که بگم. اتفاق خیلی مهمه تو زندگی هر آدمی. من مثلا من نوعی رو دارم میگم، ولی نمیخوام راجع به زندگی خصوصی حرف بزنم. تو دنیا میرم این همه آدم میبینم، یه مرد توجه منو جلب میکنه. چرا جلب میکنه؟ خدا داناست، نمیدونم. یعنی یه جرقه ای وقتی زده میشه که این ناخودآگاه برای شما پیش میاد، شما نمیدونین که چرا. مثلا این همه چقدر مرد هست تو دنیا، چند میلیارد هست، به یکی توجه پیدا بکنه. چراش من نمیدونم، اگه شما میدونین به من بگین.
خب بگین که شمس پرنده یکی از نمایشایی که هنوز توی ایران به رکوردش نرسیدن توی اجرا، تعداد اجرا واقعا 5 بار تا به حال توی ایران به تعداد بالای 50 بار اجرا رفته. توی کشور خارجی مثلا ایتالیا 3 بار اجرا رفته. اتفاقی که من فکر نمی‌کنم برای هیچ نمایشی هنوز توی ایران رخ داده باشه، این اتفاقی که برای شمس پرنده رخ داده. هنوز ما هر سال 2 سال پشت سر هم این نمایش رو توی سعدآباد اجرا گذاشتیم، استقبال عالی بود ازش.
خب بعد رفتیم سراغ لیلی و مجنون.
لیلی مجنون بعدش بود یا قبلش بود؟
قبل از بعد از شمس بود، ولی بعد از یوسف و زلیخا بود که گفتین میخوام عاشقانه ها رو کامل کنم. بعد از یوسف و زلیخا
لیلی و مجنون که هم لیلی بود، لیلی بود هم مجنون بود، واقعا مجنون بود دیگه. نه میدونی خودش پیش میاره، خودش انتخاب، نه که خودش انتخاب میکنه ما هیچ کاریم، ولی جرقه های زده میشه که اون شکل میگیره دیگه.
خب داستان چی بود
آخر لیلی و مجنون؟ بعد از سوگ سیاوش من از کجای عشق از کجا که کار شد توی تالار وحدت، خامصابری توی تئاتر شهر، خامصابری یک سالی کار نکردن سال 85، چون واقعا شرایط اون موقع خیلی سخت بود برای کار کردن، ولی گفتن اگه بشینیم ما هنرمند رو بشینیم در واقع هم افسرده میشیم هم دیگه کار دیگه نمیتونیم بکنیم. شروع کردن به توی اون یک سال نمایش لیلی مجنون رو نوشتن، بعد که بعدم بردن با استقبال مرکز رو روبرو شد و اجرا بود تو تالار وحدت، یعنی مرکز مسئولین مرکز هنرهای نمایشی استقبال کردن و بعد اجرا شد، ولی برای اجراش خیلی سختی کشیدیم واقعا، خیلی چون این بازبینیایی که میشد خیلی اذیت شد، ولی اجرا رفت خدا شد کامل هم اجرا رفت و با استقبال عالی مردم هم روبرو شد.
دیگه چی بگیم، همه رو گفتیم دیگه، شما پرونده من از خونم بیشتر دارید.
رستم و اسفندیار
نیاوردیم ایش گرمیش؟
چرا؟ آوردیم تئاتر شهر، بازم یادم رفت تئاتر شهر اجرا رفتیم سال 90 و بعدم سه تا اجرا توی تاجیکستان داشت.
به خدا اگه نبود من همه رو یادم رفته بود. تاجیکستان بله.
ما تو جشنواره سال 90 جشنواره فجر دو تا اجرای رستم و اسفندیار رو رفتیم و بعدم خانم صابری شاهنامه رو یه جوری اگر مثلا می‌خواستن ادامه بدن فکر کنم تمام داستانه شاهنامه رو می‌بردن روی صحنه، ولی اسفندیار رو هم یکی از کسی بود خیلی میگن مظلوم واقع شد و خیلی در واقع خب ما تو رستم برامون اسطوره است دیگه، میگیم خب رستم رو چون خودمون دوست داریم همه جوری دوست داریم رستم پیروز شه. خب اگر واقعا سیمرغ نبود اسفندیار شکست نمی‌خورد از رستم. خانم صابری چون خیلی دوست داشتن اسفندیار رو، این رو نوشته بودن، چند سالی ازش گذشت بعد اجرا بردن، بلافاصله اجرا نبردن، سال 90 تونستن اجرا بردن.
چیز میخواد دیگه تا پخته بشه، فوری نمیشه این چیزی آورد رو صحنه، مثل بچه هم که تو شکمه مادری نطفش گذاشته میشه یه 9 ماه اقلا وقت بخواد تا این تبدیل بشه به یه آدمک. و به هر حال زندگی ما همش توی همین داستانا گذشته. کسی که در به هر حال رشد فکری من برای اسطوره های ایران خیلی اثرگذار بود مادرم بود که میگفت و تمام قصه ها رو با دقت میگفت و وقتی اون قصه ها رو بر من تعریف میکرد به همه رو میدیدم که به هر حال اینا چجوری شکل گرفتن. همیشه یه نفر به آدم یک روزنه های رو نشون میده که احتمالا مادر من کارش نمایش نبود، ولی اینا رو انقدر در خودش دیده بود و وقتی نقل میکرد من همه رو میدیدم.
افغان رستم آرزو شدم؟
بله سال 88 بود توی تالار وحدت که یکی از حماسی ترین نمایش های خانم صابری بود از کار شاهنامه، خیلی حماسی بود، تمام موسیقیش خیلی حماسی ساخته شد که خیلی مردم، آقای ابراهیم اثباتی از ابتدای موسیقی، خیلی موسیقی های از سمفونی بتوون هم توش بود یکی دوتا، ولی کله هم موسیقی کار آقای اثباتی ساخت و چون خیلی اصلا حرکت و متن خیلی حماسی نوشته شده بود همه رو وادار میکرد که حماسی کار بکنن جور دیگه ای نشه، و اون هم خیلی مردم استقبال کردن، شبها وقتی میومدن کار رو میدیدن.
نه اصولا تمام کارهایی که من راجع به فرهنگ ایران، شاهنامه و شعرهای برجسته ایران انجام دادم خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفت که اول فکر نمی کردم، مثلا مردم به شعر اونقدر نباید توجه داشته باشن، ولی اشتباه می کردن. مردم خیلی با شعر ارتباط خیلی عاشقانه دارن.
یکم مرغ باران،
مرغ باران هم برگزیده بود از شاهنامه، ولی از سهراب توش داشت که خیلی هم قشنگ بود، چهره زیبای سهراب رو توش داشت و جمع‌بندی از کارهای خان صابر بودن فکر می‌کنم. این مرغ باران
بفرمایید که این مرغ باران چطور شد یه مجموعه از شخصیت‌های مختلف رو تو یه نمایش جمع کردیم؟
مرغ باران چطور؟
مرغ باران از سهراب توش داشت، از مولانا، از حافظ، از فردوسی، تمام شعرهای اینها توش برگرفته شد و همه اون متن مثلا از اول تا آخر شعر اصلا.
خب من فکر میکنم تمام شعرهای ما از قدیم تا امروز همه اینا به هم پیوستن و یه ارتباط ناگزیر دارن که روحیه ما بعد اشعار ما رو به هم دیگه متصل میکنن. یعنی وقتی من سهراب رو میخونم روح شاعران پسند ایران رو درش میبینم. ایرانیان خیلی به شعر علاقه دارن و باهاش در تماسن. یعنی چیزی نیستش که مثلا شما برای فرانسوی شعر بخونین میگه خب حالا بعدش چی، ولی ایرانی با شعر یک جوری ارتباط ناگزیر داره، واقعا داره. خب دیگه چی
بریم سراغ بریم ترجمه ها. شما 24 تا، حالا من یه فهرست دارم 24 اثر ترجمه کردید. این ترجمه ها چطور اینقدر وارد سیستم کاری شما که تا آسر کار میکنین شد؟
علت داره برای اینکه مثلا من موقعی که چیزو کار میکردم، مردای بیکفل کار میکردم، خب هم فرانسه‌شو میخونم، اول به زبان فرانسه میخونم چون تمام اینا بیشترش به زبان فرانسه به من منتقل شد. میدیدم یک کسری داره که این زبانه، زبانی که ژان پل سارتر توی مردای بیکف دف به کار میگیره یه زبان روزمره نیست، یه زبان خاصیه. اینو شما باید یه جوری به ظرافتاش آگاه باشین تا بسازید، اگر نه در نمیاد، خشکه یه جوری. آره مثلا اصطلاحاتی هست که فقط کسی که تو فرانسه درس خونده و یه مقدار اینا رو میشناسه میتونه ترجمهش کنه یا اصلا بفهمه اون چی داره میگه. خب من بالاخره 30 سال در فرانسه زندگی میکردم، 30 سال در ادبیات فرانسه کار میکردم، اینا برام یه خودی روشن بود دیگه. و وقتی میخوندم و میدیدم که این جواب و مسئله رو نمیده، خب میگفتم برم ترجمهش کنم دیگه. حیف این آثار نباید بدون نقص بیاد و من تا جایی که میتونم این نقص ها رو یه جوری کار چیزش کنم دیگه، ترمیمش کنم. اینجوری بود که میرفتم سراغ این کارا. یعنی یه مرتبه نمیدونم چی شد که پریدم اینجا.
مثلا ترجمه ها میگین دیگه.
آره.
مثلا سراغ مثلا پیراندلو.
پیراندلو.
پیراندلو رفتین. مثلا در این شخصیت چی دیدین که رفتین سراغش و مثلا چند تا کارش
ترمیم؟ این جادوی نویسندگی اون آدم که این شخصیت ها رو به صورت واقعا معجزه به من معرفی میکرد. همه نمیتونن این کار رو بکنن، همه واقعا نمیتونن این کار بکنن و تا یک اثری رو من یه شیفتگی ایجاد نکنه من سراغ اون اثر نمیرم، نه ترجمهش میکنم نه میارمش رو صحنه. باید این اثر در مرحله در درون خونه من یه اتفاق باشه و این اتفاق اگر می افتاد می رفتم سراغش و زحمتش رو می کشیدم که این رو معرفی کنم.
کدوم کاراشو ترجمه کردین؟
کارای کی رو؟
کارا پیر اندلو. یکی این شخص خود می سازین؟ یکم
شش شخصیت در جستجوی نویسنده که فروغ فرخزاد در اون کار بازی کرد و
امشب
از خود میسازیم که اونم نمیدونم کدوم از بچه‌ها توش کار کردن.
اینو ترجمه کردین امشب از خود میسازیم و نساختین کارشو؟
دوست داشتم وقتی میدیدم مثلا یه اثری تأثیر گذاره و من میتونم یا وقتش هنوز دارم ترجمه میکردم.
از کامام ترجمه کردین؟
از کجا؟
آلبرت کامام.
کامو؟ بله. از چیز مهمش همین کالیگولاست.
خب چند تا رمان دارین؟ میتونی راجع به رماناتون صحبت کنین؟ من میتونم کاغذ بسازم شروع تو؟
لیلا در نصف جهان، اطلسی، مرغ سحر، این رمانایی که شما
فهرست رماناست. میخوای اصلا جلو خودشون باشه یکی یکی راجع بهش بگم.
منصور جان؟
نه اینکشون هم نیست.
اینکه من بدین چون نداشته باشم برام سخته.
خواستای در مورد اطلسی صحبت کنین، رمانی که نوشتین.
اصلا چطور شد وارد رمان شدین؟ یعنی شو که نوشتن رمان
دیگه یه چیزی تو دل آدم هست یه روزی میزنه بیرون دیگه. من نمیدونم چرا اطلسی قصه ایست که من خیلی دوستش دارم و خب ساخته شد، یه مقدار زیادم مربوط میشه به زندگی شخصی خودم و اتفاقاتی که تو خانواده خودم افتاده. نمیدونم چرا این کار رو میکردم، واقعا دلیل خیلی منطقی نداره. یه وقت فکر میکردم باید این کار بکنم، میکردم.
چقدر کار برد؟ چقدر
خیلی. من رو هر کلمه ای که میارم توی یا رمان یا به هر قصه ای روش فکر میکنم، همینطوری یه کلمه رو نمیذارم اونجا که بگم مثلا این پر میکنه اینجا رو. اصلا باید ضرورتش باشه تا این کار انجام بشه دیگه. نمیدونم والا.
در اندرون من خسته رو رمان رو نوشتین چجوری نوشتین؟
در اندرون
من خسته
نمیدونم چجوری مینویسم. یه چیزی در من جرقه میزنه، شروع میکنم به نوشتن. دلیل خیلی چیز منطقی نداره، واقعا نداره. مثل یه روز یه زنی میبینه شکمش پر شد، یه بچه توشه، میگه اصلا این بچه رو من چجوری درست کردم؟ والا اینجوریه. یعنی باید یه اتفاقاتی در درون شما بیفته تا یه اثری خلق بشه. نیفته این اتفاق، هیچی خلق نمیشه.
یعنی لیلا در نصف جهان، مرغ سحر، آسمان با من بود اصلا چاپ نشده هنوز، طاووس مست و بابا نشاط و باغ دلگشا. البته خب بابا نشاط چاپ نشده، متن هنوز بابا نشاط هم چاپ نشده، یعنی دو تا از کاراشون هنوز چاپ نشده. باغ دلگشا هم که فکر میکنم انقریب بیاد بیرون.
من یه ناشری دارم، آقای
فیاض، نشر قطره.
اون کارهای منو ندید چاپ بکنه. واقعا این شانس دارم که ایشون کاری که من بهش دادم تا به حال دست رد روش نزده واقعا. شاید به این دلیله که من هیچ وقت تا یه حسی در خودم پخته نشه اصلا پیشنهاد نمی کنم. و نه اینکه از مسائل سیاسی بترسم، ولی مسئله من نیست، سیاستم جزوش میاد. یعنی شما وقتی یه قصه رو میخونین از ویکتور هوگو یا هر کی، اون حال و هوای واقعا اجتماعیش هم باش میاد. نمیتونین اونا رو بندازین دور بگین اینا به من مربوط نیست. چرا مربوطه؟ همه چی با آدم مربوطه. این نیست که من تا موقعی که وقت داشته باشم میکنم، وقتم نداشته باشم میگم خب انشالله یه روزی ساخته میشه یا نمیشه، نمیدونم.
با این نمایشنامه بابا نشاط مثل که زاده میخواستن اجرا کنن نشد، چی شد؟
تداخل میکنه معمولا با کارهای خمساوری وقتی میخوان بابا نشاط رو کار بکنن. معمولا ما دو تا متن میدیم، بعد یکی که میاد ما اون یکی رو کار میکنیم، بعد تا اون بخواد مجوز بعدیش بیاد. راستشو بگیم مجوز نمیدن به بابا نشاط چون در مورد ملا نصرالدینه.
نمیدونم مجوزشو میدن یا نمیدن، فعلاً اقبالش باز نشده، حالا ببینیم چی میشه. نه اتفاقا یه قصه ایست که من فکر میکنم که به همه مردم ایران مربوطه. یعنی مولا نصرالدین کسی نیستش که آدم از کنارش بتونه درکه. خیلی هم خارجی ها بخوان این کار انجام بده، به من هم پیشنهاد کرده که براشون این قصه میخواد در ابعاد خیلی گسترده‌ای در جهان پخش بشه. حالا میگن میشه یا نمیشه شو این با خداست. ما خودمون غافلیم. چی چرت و پرتای گفته به عمق اون مطالب و اون عمق تأثیری که میتونه بذاره شاید بهش توجه لازم رو نمی کنیم. بعد میان میگیرن میگن چرا اینو گرفتم. میگیرن دیگه.
خب اجرای کوروش، راجع به کوروش هم بگین.
اون معماست. کوروش رو الان مدتیست من راجبش دارم فکر میکنم. یعنی یکی از آثاریست که من حتما دلم میخواد بیارم و میارمشم. برای اینکه الان چی هاشو دادم؟ مجوز چی هاشو دادم؟
همین چیز، یعنی زمان تمرین و اجرا رو به ما دادن در تالار وحدت.
کوروش؟
بله، از هفته فروردین اجرا میره انشالله.
میگم به من میگوتن نگو، میگن نه. گفتم فوقش میگن نه دیگه، من که نمیکشم. میگن نه، هیچ وقت آدم نباید از طرف کسانی که قرار کار رو بگن بررسی کنن، خود آدم تصمیم بگیره. تصمیم نه با منه نه با شماست. میخونن بعد میبینن که خب این مسئله نداره، چرا آدم ازش بترسه، چرا دنبالش رو نگیره. معمولا کارهای من اینجوری چیز میشه، با سانسور مواجه میشه. کار سیاسی هم من نمی کنم که. میکنم؟
یعنی با سانسور مواجه نمیشه؟
نه اصلا نمیشه.
چرا؟ من خب برای اینکه خود قصه برام مهمه.
خب یه کاری هم من مصدق دارم داری، راجع به مصدق بگیم.
اینجا الان کتابش فکر کنم، مصدق در آینه تاریخ.
مصدق هم یه شخصیتی بود که تو خانواده ما راجبش خیلی حرف میزدن. حرف میزدن برای من بدون اینکه اصلا شناخت خیلی کافی داشته باشم از مصدق، این برای من یه اسطوره شده بود. نمیدونم هم چرا شده بود، این شده بود. تو خانواده ما خیلی راجع مصدق حرف زده میشد. و منم طبیعتاً برام جذاب بود بدونم این آدم کیه و چی کار کرده، و رفتم سراغش و کتابشو نوشتم. نوشتم در اومد دیگه.
بله بله چاپ شد.
کی در اومد؟
حدود 5 سال 6 سال پیش، همین نشر قطره در اومد.
هنوز برنامه اجرا نداریم
برای مصدق؟ نه هنوز. نه داریم؟
نه نداشتیم هنوز.
نداریم نداشتیم.
یکم این نمایش خیام دل شیدایی راجب این بگیم.
نمایش خیام رو یه حدود 10 جلسه تمرین کردیم، تداخل کرد با اجرای شمس پرنده در کاخ سعدآباد، رها شد. ولی به دنبال تکمیل کردن متن هستن خانم صابری برای دل شیدایی خیام.
خب شما راجع این تندیس هایی که تئاتر فرش گرفتین هم بگید، 7-8-10 تا تندیس گرفتین.
آره اونا مجسمن دیگه. به من فروغ فرخزاد میگم خب اینا مجسمن.
چیا؟
تمام این چیزایی که گرفت. چی گرفت؟
تندیسایی که گرفتین. گرفتن رو میگن مجسمن.
ولی مهم آدم کار انجام بده. خب آره آدم خوشحال میشه که توجه بشه، بگم خب مثلا به خاطر این کار مثلا یه همچین چیزی به پری صابری داده شد. ولی اصل اینه که شما بتونید اثر رو خلق کنید. اگه خلقش کردین کار عمده رو تونستی انجام بدی. اگه خلقش نکنین خب نکردی دیگه، رفته توی بایگانی.
خب اون وقت از وزیر فرهنگ ایتالیا هم تقدیرنامه گرفتین رو چون بگین؟
بگو تو، من یادم رفت.
از وزیر فرهنگ فرانسه تقدیرنامه گرفتن، نشان شوالیه. از وزیر فرهنگ ایتالیا توی زمانی که ما رفتیم یونه چیز کلوسئو 2000 نمایش آنتیگونر بردیم، بین تمام نمایش ها برجسته شد، اونجا هم صابر تقدیر شدن.
خب یکی از یونسکو هم بودیم.
یونسکو دوتا نمایش هم صابر بردن، یکی شمس پرنده، یکی سوی سیاوش. اونجا توسط وزیر فرهنگ فرانسه نشان شوالیه گرفته شد و از سازمان یونسکو هم نشان ابن سینا به خانم صابری ارائه شد.
خب حالا شما الان پرونده من از خودم بهتر میدونین. من تمام اگه این نبود اینجا اصلا یادم رفته بود.
بله البته اینا غلط هم داره دیگه. من حالا تو لابلای صحبت ایشون بعضیشو اصلاح کردم. من اون دفعه به شما دادم یه نسخه از این رو.
نه.
حالا من فردا میارم دوباره یه فهرست کامل رو که من دارم، مطابق حتما این اشکال داره. شما هم کربون کسیهاش رو درست کنید، هم غلطاش رو درست کنید، یه فهرست کامل که وقتی میرون صفحه شما دیگه درست باشه دیگه.
حتما.
و همیشه در آینده باید که رفت هر چی کار جدید هم هست دوباره این میتونه اضافه بشه.
باشه
که همیشه هر کسی اومد رو سایت بتونه به آخرین مجموعه کارهایشون در جریان قرار بگیره.
حتما.
خب حالا من یه چند تا سوال دیگه دارم راجع به شما. راجع به اسطوره‌های ایرانی کار کردین، راجع به اسطوره‌های خارجی هم کار کردین. تفاوت این اسطوره‌ها در چیه؟
اسطوره‌ان دیگه من شد. ولی خب اسطوره‌های ایرانی از درون دل شما میاد بیرون، اون اسطوره‌های دیگه از درون فکر شما میاد، فرق میکنه. اونا واقعا مثل این که یه بچه از درون شما شکل میگیره و اسمش میشه سهراب، شکل میگیره اسمش میشه اسفندیار. اون چیزایی که از درون آدم در میاد و به خود آدم 100% مرتبط نیست، چی بهش میگه اسمش بذاره؟
اسطوره‌های خارجی میشه.
اسطوره‌های خارجی میشه. اونا هم خیلی مهمن. یعنی من مقدار زیادی اسطوره های خارجی رو از زبان خانم
آموزگار
از خانم آموزگار گرفتم، چون من فکر می‌کنم مهمترین اسطوره شناس ایرانه
ژاله.
خب بعد یه چیزی رو من تو زنان ایرانی دیدم که در مردای ایرانی ندیدم، مثلا اینا در حالی که واقعا دارن کتلت هم سرخ میکنن یه اسطوره میسازن. مردای ایرانی اینجوری نیستن، واقعا بودشون محدودتره، نمیدونم ولی اینطوریه. مثلا چیز خانم فرخزاد واقعا ساعت 5، حالا کسی فکر میکنه اینا شعار نیست، این هر جایی بود خودشو میرسون که عصرونه اون پسر حسین بود اسمش.
بله
اونو بده، شاید هر مادر این کار نکنه، اون کسی رو هم نداشت که مثلا بخواد تظاهر کنه که من این کار دارم میکنم، ولی یه خصوصیات درونی آدم هاست دیگه. من یادم یه دفعه که با چیز میامدیم بیرون تو جشن هنر بودیم، بعد همین برنامه خانه سیاه هست تو ساخته بود، بله. ساخته بود دو سه تا از آدم های برجسته واقعا ایتالیایی و فرانسوی که اومدن بیرون نتونستن جلو خود شده بگیرن، خودشو انداخت زمین، شروع کرد زمین چنگ زدن و گریه کردن. من اینو به چشمم دیدم، تظاهر نمی کردن، یعنی انقدر تحت تاثیر این خانه سیاه هست قرار گرفته بودن که این حالت رو من درشون دیدم. یه فروغ فرخزاد یه آدمی بود که به درون آدم چیز میکرد، تسلط پیدا میکرد. آدم خیلی استثنایی بود، به نظر منم شناخته شده از دنیا نرفت.
خب من برمیگردم به این بحث اسطوره ها، اسطوره ایرانی و اسطوره خارجی غربی. نوع نگاه و اندیشه اسطوره خارجی با نوع نگاه و اسطوره ایرانی چه تفاوتی با هم داره؟
من یه سوال از شما میکنم، جواب همو بدین. ارتباط شما با بچه خودتون و ارتباط شما با بچه دیگری چیه؟
من نگاهم، یعنی در واقع من مطلبم اون اسطوره هست، اون شخصیت اسطوره ایرانی یه جهانبینی داره به دنیا و محیط اطرافش، اون اسطوره غربی
اونم جهانبینی
داره، یک جهانبینی داره به ماهی تره. من خواهی بگم تفاوت اون جهانبینی با تفاوت این جهانبینی در چیه؟
در مزهش، در تأثیری که شما به شما میگم، تأثیری که میگذاره. نمیخوام بگم خودی و غیر خودی، ولی چرا؟ در یه زمان خودی و غیر خودی هم هست. یعنی تأثیری که بوی قرمه سبزی به شما میذاره فرق میکنه، تأثیری که مثلا یه بیفته که فرانسایی برای شما میذاره. اینا همشون دارای شخصیت ویژه‌ای هستن. من خودم واقعا مثلا وقتی برم تو پاریس، حالا اتفاق نمیفته، بوی قرمه سبزی رو بشنوم همونجا وامیستم، واقعا وامیستم، چون یه ارتباطی بر من برقرار میکنه که ازش نمیتونم فرار کنم، ولی از یه بیفتک فرار میکنم. زیادم نه اینکه برام مهم نیست، ولی اون ارتباط برقرار نمیشه. نمیدونم، اینا همش یه چیز دارن، یه جادو دارن.
خب شما یه مدت هم دنبال اپرای ایرانی بودین؟
هنوز شما هستم.
خب میشه بگین اصلا اپرای ایرانی منظورتون چیه؟ چیکار کردین و چی شد؟
اپرای ایرانی در واقع ریشه هاشو من توی تعزیه میبینم، تعزیه اپراست، منتها اپرای خیلی اپراست دیگه، هم آواز توشه، هم حرکت توشه، هم همه چی توش هست. یعنی داریم اینا رو، ولی بهش هنوز اون بهای لازم داده نشده، ولی داریم دیگه.
خب مرغ باران تقریبا یه نیمه اپرای ایرانی بود دیگه، کامل نشد، ولی
وقت میخواد آدم این کار رو انجام بده، واقعا وقت میخواد. منم تا جایی که از عهدم برمیان میتونم بکنم دیگه، معجزه که نمی کنم که، وقت میخواد و شما بتونین یه فکری که در درونتونه این رو به قوام بیاریم. مثل بچه است، بچه بالاخره یه جا نطفهشو میذارن درون شما، باید بهش فرصت بدین که این شکل بگیره بشه یه آدم، بعد بشه آدمک، بعد بالاخره یه هویت خاص خودش رو به دست بیاره.
خب شما تو این تعزیه ذکر من اینا رو، چون صدای من دیگه قطعه، شما تکرار کنید که بیننده بدون رجوع چی داریم صحبت کنید. مثلا چون تو تعزیه ذکر مصابه حضرت زینب مثلا ظاهرا کار کردین یا علاقه من بودید، میخوام ببینم مثلا این چی بود؟
خانم صاحب توی تعزیه ذکر مصیبت حضرت زینب رو کار کردین یا حتی اگر کار نکردین علاقه من بودین بهش؟ توی
علاقه من بودم ولی کار نکردم، چون کار کردن این بالاخره موضوعات خیلی زمان میخواد و شما باور کنین اون چیزی که دارین ارائه میدین به مردم. فقط اسمش نیستش که بگی خب مثلا این ذکر مصیبته، ذکر مصیبت رو میشه در یک کلمه گفت، ولی وقتی شکل میگیره شخصیت خودش نشون میده. من یادم وقتی مادرم از تعزیه هایی که مثلا دیده بود برای من تعریف میکرد، من همه رو میدیدم، واقعا میدیدم که اونجا چه اتفاقی افتاده، چه جوری شده. خیلی من فکر میکنم مادرم برای شناخت من از تعزیه خیلی مؤثر بود، بدونی که خودش بخواد، ولی بود دیگه.
خب شما برگرفته تو همین بخواییم به حساب بکنیم، مثلا مقایسه بکنیم، توی سوگ سیاوش بعد از مرگ سیاوش اون فغان و ناله های فرنگیس روی صحنه رو میتونیم مقایسه کنیم با اون سخنرانی حضرت زینب، یعنی و بعدش هم اون اعتراض کیخسرو نسبت به اون جریان میشه مقایسه کرد. اون ایستادگی فرنگیس بعد از مرگ سیاوش رو با حضرت زینب تو تعزیه بعد از شهادت امام حسین،
همه اینا یه جوری به هم دیگه ارتباط دارن. یعنی اگر یه مادری برای پسرش فغان میکنه، اون فغان رو شما در پایان خیلی از آثار میبینین، فغان میکنه دیگه. حالا فغانش اسمش هست، اسمی میذارن روش. اون درون آدم ها وقتی به حرکت در میاد، مهم نیستش که این درون از یک اسطوره ایرانی برو حرکت در اومده یا از یک اسطوره خارج حرکت در.
شما تو فرمای تئاتری خیلی از موسیقی زنده، از آواز، از رقص، از طراحی لباس، طراحی دکور، یعنی خیلی یه مجموعه ای از نمودهای مختلف هنری رو در واقع ترکیب میکنی و یه همچون فضایی. خب
ببینید
این عناصر از کجا میاد و در فهم داستان چه کمک
میکنه؟ ببینید این موسیقی، من بپرسم اینو چون صدا ضبط نمیشه. خب عناصری که استفاده میکنین، موسیقی، حرکت، لباس، طراحی صحنه، ویدیو پروژکشن، آواز توی کاراتون از کجا میاد؟ شما تمام این هنرها رو جمع میکنین توی نمایشتون، از کجا اومد؟
ببینید وقتی ما یک کاری رو انجام میدیم به خصوص در زمینه موسیقی، موسیقی میشه یکی از عوامل اصلی کار من. این خارج از کار ساخته نمیشه، همزمان با کار داره ساخته میشه. یعنی آقای اثباتی هستن توی کار و لحظه به لحظه این چیزها رو میسازن که یا مورد تایید من قرار میگیره یا اگر قرار نگرفت که خب استفاده ازش نمی کنیم. ولی اینا همیشه همراه تمرین‌های مختلفی است که در عرض چند وقت با می‌کنید.
سه ماه بستگی داره، حتی حرکت هم همینطوره. مثلا حرکت هم از اول با ما هست. اون ویدیو آرت هم همیشه همراه ما هست از اول تمرین. یعنی همزمان با هم همه این هنرها با هم کنار هم ساخته میشه و خانم‌صاحب جمع همه هنرها رو توی یه نمایش نشون میدن.
یعنی همه اینا لازمن. یه وقتی فکر می‌کردن که خب موسیقی می‌تونه خارج از زمانی که ما داریم تمرین میکنیم ساخته میشه، نه ساخته نمیشه. اگر همزبان جلو نیاد یه عامل غریب است، در صورتی که به هر حال تو تمام این کارهایی که من کردم آقای اثباتی همیشه بودن و جزو عضل بندی اصلی کارن، چیز نیست غریبه. حالا بره نمیتونه بره این کار خارج از حوزه تمرین ما بسازه بعد بیاره بچسبونه، نمیچسبه. اینجوری ما تا به حال اینجوری کار من کردم. فکر میکنم بعدها هم اگر که زبان بهم داده بشه همین کار خواهم کرد، چون این جزء همان مثل که مثلا انگشتای من، خب آره 5 تا انگشت اگه یکیشو ببری خب یه نقص توشه دیگه.
شما تو کارهایی که حالا کردید، چه کارهای اسطوره غربی چه کارهای اسطوره شرقی، یعنی ایرانی و مجموعه نمایشاتون، انسان خیلی محوریت داشته توی کار. خب من میخوام ببینم نگاه شما به انسان چیه و شما چجوری نگاه میکنید؟
خانم‌صاحب نگاهتون به انسان، چون توی همه نمایشاتون چه خارجی چه ایرانی خیلی انسان محور بوده، نگاهتون راجع به انسان چیه؟
خب انسان اصل کاره دیگه، اصله. نه اصلا خارج از حضور یک انسان کاری برای من ساخته نمیشه، ساخته نمیشه. مثلا نباشه که از نمیدونم یه چیز مهمه. انسان اصل کاره.
شما بفرمایید که وقتی میخوایی این نمایش رو اجرا کنین از اول تا وقتی که اجرا میشه تمام میشه، این چه پروسه رو طی میکنه؟
پروسه نمایشاتون از اولی که دارین مینویسین، تمرین میکنین و تا زمانی که اجرای آخر رو میدین چه پروسه ایه؟ چه جوری طی میشه؟
مثل یه زایمانه.
نه حالا زایمانه بدش
کنیم. چند بار گفتین؟
زایمان داشتیم.
نه برای
از اولش بگین چه کار میکنین.
لازم فیزیکی چه کار میکنین؟ یعنی الان بخواییم بریم کار مثلا یه نمایش
الان خواییم بریم کار کوروش رو بکنیم، از اول چه کار میکنین؟
چیکار میکنیم؟ اول خود اون موضوع باید منو جادو کنه. یعنی کوروش برای من یه اسطوره‌ایه که تموم شدنی نیست، یه شخصیتی که همیشه در وجود من هست و یه روزی شکل میگیره. حالا این روز مربوط میشه به امکاناتی که برای من پیش بیاد، کسی که بخواد این کار تو این کار با من شریک باشه، چون این کارا رو تنهایی نمیشه آورد تو صحنه، امکان نداره که من فکر کنم میشینم تو خونم بعد کوروش رو میسازم. این کوروش رو میذارم اینجا، نمیشه اینجوری. یه حال و هوای خاصی رو میخواد تا ساخته بشه و این حال و هوا به هر حال با حضور خیلی ها ساخته میشه. موسیقی، حرکت، قصه، تمام اینا باید باشن تا اون شخصیت ساخته بشه. میشه هم یه چیزایی را آدم با فقط فکرش بسازه، ولی اون فقط به صورت یه فکر میمونه.
اون وقت شما یه کاری رو که میخواییم بکنیم تا تهش و تا انتها رو میدونید، یا وقتی که شما میکنید ساختن به تدریج ساخته میشه تا یه جه میگین تمام
کاری که میکنین رو میدونین همه رو، یا اینکه نه به تدریج ساخته میشه؟
همه رو نمیدونم، ولی حال و هواش رو میدونم. که مثلا این فرض کنین رو میگم مثلا کوروش نمیتونه آخر سر بیاد مثلا چاچا برقصه. نمیشه. میشه؟
نه دیگه نمیشه.
نمیشه که کوروش بیاد چاچا برقصه. ولی شخصیتش رو میبینم. این شخصیتیه که کارهای اضافه نمیکنه. یعنی کارهایی رو میکنه که مربوط به درون شخصیت خودشه. خیلی مهمه. اگر نه آدم میتونه خب هر کاری رو بخواد با یه شخصیت اسطوره‌ای انجام بده که من از من که بر نمیاد، حالا از بقیه نمیدونم چجوری ممکنه بر بیاد. خودش برای شما تعیین میکنه که چه کارهایی رو میشه کرد، چه کارهایی رو نمیشه کرد. یعنی من فکر نمیکنم هیچ کس بتونه کوروش رو مثلا با رقصایی که الان جدید میکنن چیه؟
زومبا.
با زومبا مثلا بیاره رو صحنه. نمیشه. میشه آورد، ولی خب یه جوری گستاخی عجیبیه.
خب وقت شما راجع به نمایش های خارجی که اجرا میکنین، راجع به تک تک مثلا فرض کنید کار چخوف رو میخواین اجرا کنین، تک تک شخصیت هایی که تو این نمایش هست، این رو به لحاظ اجتماعی، تاریخی و فرهنگی راجع به این شخصیت ها تحقیق میکنین و بعد میارین، یا چیکار، یا بخش عمری زایده فقط خود فکر و خلق خودتونه، خلاقیت
خودتونه؟ شما ببینید مثلا من روی کالیگولا خیلی کار کردم، خیلی کار کردم، هم روی متنش هم روی نوشتنش. خب اون نوشتنش یک سبک خاصی رو میطلبه. شما نمیتونین کالیگولا رو مثلا مثل ژان پل سارتر بری رو سره، امکان نداره. میشه آورد، ولی دیگه اون خاصیت اصلیش از دست میده. خب شما باید هم زبان فرانسه رو خیلی خوب بدونین، هم سبک کالیگولا رو بشناسین که متوجه بشه که نمیشه هر کاری رو با زبان کالیگولا انجام داد. اینا برای شما چیز میذارن، حد و حدود میذارن، حد و حدود میذاره. برای کالیگولا رو آدم نمیتونه مثل ژان پل سارتر بیاره رو سره. ژان پل سارتر یه سبک سیاه خودشو داره، کالیگولا هم یه زبان اشرافی ویژه ای رو داره، اونو نمیتونین تکونش. مگه خب بلد نباشین خب نمیکنین، یا بلد نباشین بیراه میرین. هر کدوم اینا چیز دارن، سبکی دارن برای خودشون، زبان خاص خودشون رو دارن. من وقتی که مثلا سراغ کالیگولا رفتم، این سالها با من تو وجود من بوده تا شکل گرفته اومده بیرون. این شکلی نیستش که امروز بعد حواس کردم کالیگولا رو بسازم. نه،
یه کار پژوهشی هم میکنین؟
منظورتون
یعنی راجع به اون شخصیت ها و اون بیانی که داره تحقیق بکنین که این از کجا اومده؟
نه دیگه، تا اون حد نمیرم، ولی خب سعی میکنم که
در کوروش کرد
جا؟
در مورد کوروش خیلی تحقیق کردیم.
خب تحقیق میکنم، نه اینکه نمی کنم، ولی من نمیتونم مثلا حسی رو که از کوروش به دست میارم با حسی رو که از کالیگولا به دست میارم مقایسه کنم. اینا قابل مقایسه نیستن.
خب شما یه عمری رو 50-60 سال صرف کار تئاتر کردین، چه در اجرا، چه در ترجمه، چه در کارگردانی، چه در نوشتن. این شما چه بهره‌ای از این کار می‌گیرین؟
بهرهتون از کار تئاتر چیه؟
بهرم؟
چه مفهومی برای شما داره؟ برای چی این کار رو می‌کنید؟
فوزولی.
عشقتونه دیگه.
نه، شما می‌دونین توی وادی تئاتر که وارد می‌شین با هر نویسنده برجسته‌ای که باش آشنا می‌شین خودتون رشد میکنین. اینا آدم های معمولی نیستن. کالیگولا وقتی میان سراغ من دیگه ول نمیکنه، فرق میکنه تا اینکه مثلا یک چیزی رو بخواین بخونین یا بنویسین که زبان خیلی معمولی داشته باشه، یعنی به عمق مطالب وارد نشه، فرق میکنه. یعنی کالیگولا از موقعی که من خوندمش همیشه با منه، نمیخوام من باشه ولی هست.
رهاتو نمیکنه؟
بله، رها نمیکنه. نه، و بعد به این تعلیم و تربیتی که تو فرانسه دیدم که خیلی هم برام مهم بوده، یعنی سرسری نگرفته و نمیذارن شما سرسری بگیرید. اگه متنی رو بدین، پیشنهاد بدین که عبدالخیاری باشه، باشه با عبدالخیاری رفتار بکنن. یعنی باید بفهمن که شما میشناسین. اگه شناخت نداشته باشید اصلا محلتون نمیذارن.
بفرمایید که دنیای خیال شما با دنیای واقعی بیرون چه تفاوتی داره؟ بین دنیای خیال و دنیای واقعی چجوری تعادل برقرار میکنه؟
تعادل برقرار نمیکنه. به خاطر همینه که ما رو بهمون میگن دیوانه. برقرار نمیکنه. نه، میدونین دنیای خیال و دنیای واقعی به حال از برش‌های مختلف طرز تفکر شماست. تفکرتون چجوری شکل میگیره؟ من نمیدونم. میگم مثلا من وقتی بچه بودم یه اتفاقی برام افتاده که این همیشه در من اثرگذار بوده. یادم ما طرف چیز میشستیم، گذر وزیر دفتر، اونجا یه آدمی بود که همیشه سر به سر بچه ها میذاشت، دنبالشون میکرد، کتک میزد. اینو من هیچ یادم نمیره، هرچند فکر کنم برای چی این کاره میکرد نمیدونم. احتمالا یه اختلالات چیزی داشته دیگه، ولی مثلا گذر وزیر دفتر همیشه در ذهن من خواهد بود، همیشه خواهد بود. بوی اونجا، نمیدونم نحوهی که مثلا مردم با هم برخورد میکردن، اینا شخصیت شما رو میسازه، نمیتونید ازش فرار کنید.
خب بالاخره آنچه که تو ذهنتون میگذره و آنچه که تو بیرون باهاش مواجه هستین با هم چه تفاوتایی داره؟
از زمین تا آسمون خیلی تفاوت داره. شما الان نشستی روبروی من، داریم با هم دیگه حرف میزنیم، یک تصویری از من دارین، ولی تصویر کامل ندارین از من. دارین؟ نمیتونین داشته باشین.